بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل سوم، حضرت الهیت، عشق ظهور، اله، مؤله، الله، الله، خیر المؤلهین، آلاه المؤلهین. صفحه 163. یا اله، الهی. 1. اله را از اسماء ذات خداوند دانند و بسیاری از متکلمین کلمه الله را خلاصه ال اله خوانند که به معنای اله معروف است و معروف ترین اله. 2. اله در ساختار لغویش نیز تأنیث حرف معرفه یعنی ال است و تأنیث هر چیزی همان معبودیت و محبوبیت و پرستیدنی بودن آن چیز است، همانطور که تأنیث ال لاخ. 3. در قرآن کریم نیز هر کجا که لفظ اله به کار آمده، آشکارا مفهوم پرستش و محبوبیت و قداست را تداعی می کند و به همین دلیل همواره مشرکان بت‌ها را مظاهر اله می دانند و الهه‌های خود را تجسم می دهند تا بیشتر قابل پرستش باشند. و خداوند در جای جای کتابش می فرماید که لا اله الا الله، یعنی فقط آن نادیده معروف را پرستش کنید و اله خود بخوانید و به همراه او هیچ اله دیگری قرار ندهید که عین شرک است. اله مع الله، آیا با الله اله دیگری است؟ 4. لفظ اله در مذاهب ابراهیمی ریشه دارد و در زبان عبری نیز خداوند را الهی خطاب می کنند. در قرآن نیز چنین است و لفظ اله مخصوص پرستش و تقدیس و سجده و عبودیت است. 5. پس هر چیزی غیر الله و به همراه الله محبوب و معبود دلها شود شرک است و الهی بودن هر امری برای انسان همان قلبی بودن و محبوب و مقصود و مطلوب بودن آن امر است. پس الهیت از اسمای قلبی است و حب و پرستش تنها صفتی است که به آن تعلق می‌گیرد و چون دل آدمی کانون اراده و امیال اوست و ذهن و اعضا و اعمال بشر را تحت فرمان دارد، پس اله فرمانده کل قوای وجود انسان است و گوهره عشق است و منبع کل انرژی حیاتی بشر. بلذا کل وجود آدمی به همراه خطاب الهی بسیج و متحد می شود. این است که همه دعاهای بشری به همراه اسم اله به سوی پروردگار عالم بالا می رود و اله آن اسمی است که پیام وجود انسان را به خداوند می رساند. پس اله قدرتمند ترین اسم ارتباط بین انسان و خداست و سایر اسماء و صفات الهی بدین اسم و تحت شعاع اله قرار دارد و ضامن اتصال انسان به سایر اسماء الله است. 6. پس اله اسم ارتباط انسان با الله است، همانطور که اصلاً الله کلمه عرفه و معرفی و شناخت انسان در جهان است و هر نابوده ای را به قلم رو به وجود می آورد به واسطه ال، و اله هم تأنیث ال می باشد، ال هه. و بدین گونه کلمه الله به لحاظ ساختار لغوی می شود ال ال هه، یعنی یک ال مذکر و یک ال مؤنث که در کنار هم کلمه الله را پدید می آورند، که این بیان دیگری از تعین و تعبیل کلمت الله است که در فصل الله نشان دادیم که ظهور آدم حوا می باشد. 7. پس اله پرستش شناخت و عرفه است. وقتی که می گوییم الهی، یعنی کانون شناخت و وجدان خیشتن را با عشق و پرستش تمام مخاطب قرار می دهیم که این کانون جز الله نیست. 8. پس الهیت همان معرفت عاشقانه است و عشق به معرفت، زیرا ال حرف معرفه است و سرآغاز معرفی کردن و معرفی شدن و شناخته شدن. این است که در قبال شناخت هر اراده و نیازی از خود جهت ارضای آن با لفظ الهی روی به ال لاخ می کنی. در این معنا بمان. 9. الله آن بوده نبوده است، آن وجودی که از فرط وجودش نابود می نماید و آدمی برای شناخت هر بچی از وجود خودش که در قلمرو به نابودی قرار دارد با لفظ و اسم الهی روی به این بوده نبود می کند و در این روی کرد نبایستی هیچ اله دیگری را واسطه قرار دهد، زیرا مشرکان بت‌پرست هم می گویند که ما بت‌ها را نمی پرستیم بلکه به واسطه این بت‌ها به سوی خدای یکتا تقرب می جوییم. قرآن 10. هر شیء مجسمی می تواند یک بت باشد، یعنی یک اله به همراه الله، و این همان شرک است که تلاش انسان به سوی الله را ناممکن می سازد و لذا شرک موجب بطالت تلاش انسان است. 11. پس ریشه و ذات الهیت در دل انسان است و از دل است که به اسم الهی الله مخاطب قرار می گیرد و آن بوده نبودی در کالبد آدمی به وجود مطلق می آید و رخ می نماید. 12. اصلاً الهیت کانون اراده به ظهور و جمال و تعین است و الله را دعای به ظهور می کند و این است که انسان بی صبر پیش از ظهور حق برایش بت می تراشد. پس بت پرستی بشر در تاریخ داله بر حقی عظیم است و آن حق ظهور الله در انسان است و پیدایش انسان کامل و خلیفت الله، زیرا پرستش و عشق بدون جمال معنایی ندارد، ولی این بت پرستی ناشی از حرص و بی صبری بشر است. 13. پس اسم اله و دعای الهی، اسم و دعای ظهور الله است تا وجود از پرده عدم برون آید. 14. پس اسم اله اسم وصال جمالی است و الهی دعای لقاء الله است در درجات ظهور و بروز بسته به نیازهای هر انسانی، حتی اگر دعای رزق باشد یا شفای مرضی. دعای تحقق عاجل آرزو و نیاز انسان است و ظهور دعا. 15. پس الله به عنوان الاله هم مصداق ادعای ماست، چرا که عرفه اندر عرفه است که به پرستش می انجامد. ال به اضافه ال به اضافه ه. عرفه اول خودشناسی و درد عدمیت آدم است و عرفه دوم هم خداشناسی است که ماهیت نهان این عدم است که وجود است، بود نبود، و این بود نبود در ذات عرفانی خودش منجر به عشق می شود و پرستش، عشق عرفانی. در این معنا بمان. 16. ابن عربی در شرح اسم اله در فتوحاتش، هرچند که اشاره‌ای به هویت عقلانی این اسم دارد، ولی هیچ اشاره‌ای به دلایل و حجت‌های عرفانی این معنا ندارد و تبیین او کاملا فلسفی است، آن هم فاقد براهین فلسفی. او این نوع ادعاهایش را الهامی و شهودی می‌خواند، ولی هرگز برایشان دلایل عقلانی و عرفانی عرضه نمی‌کند. پس این نوع الهامات و شهودات ارزش عرضه نمودن برای دیگران ندارند و هدایت بخش نیستند. این نوع افاضات و فضائل نیمه الهامی، نیمه فلسفی که ادامه آفات تعلیمات فلسفی او در مکتب ابن رشد است، نه تنها کمکی به امر هدایت نمی کند که شرک‌آور و شبهه‌زاست. به همین دلیل دریایی از این نوع ادبیات الهامی فلسفی ابن عربی در طول تاریخ به کار هیچ کس نیامده است جز قیل و قال اهل مدرسه. البته حکمت‌های عرفانی ابن عربی حسابی دیگر دارند که با حجت‌های قرآنی تبیین شدند و بی تردید راه گشای سالکان است. ولی مباحث مربوط به شرح اسماء الله که بخش عمده‌ای از آثارشان را در بر دارد اکثرا عقیم و فاقد نورند. 17. الهیت اسمای الهی در ذاتش اشیاء عالم را مخاطب می‌سازد و قلوب را متوجه الهیت مخلوقات می‌نماید. این است که اله پرستی و اله پرستی در تاریخ مذاهب همواره با بت پرستی های مصنوعی و طبیعی همراه بوده است، مثل ماه و خورشید پرستی، آب و باد پرستی، پرستش برخی حیوانات مثل مار و گاو و پرندگان و اشجار، و امروزه هم پرستش مصنوعات تکنولوژیکی. 18. اله پرستش عرفانی است، زیرا معرفی عینی حقایق نهفته در وجود را که به صورت امیال و نیازها درک می شوند مد نظر دارد و این معنا در هر بار الهی گفتن حضور دارد. اله در دل و نفس ناطقه آدمی اراده به ظهور عینی حقایق باطنی است که ذات این حقایق نهان در اسم اله بر زبان می آید، زیرا خداوند همه اسمای خود را در خلقت ازلی آدم نهفته است و اله سرسلسله این اسما است. 19. الله متشکل از دو لفظ و معنای ال و لا می باشد که بود و نبوده است و یا معرفه و نکره، معلوم و مجهول. پس اله عنصر عرفانی کلمت الله است که الله را دعوت به ظهورش می کند بر حسب نیازهای بشری، بلذا پس از الهی قاعدتا نیازی عینی و دنیوی بر زبان می آید که باز هم بیانگر اسمی دیگر از پروردگار است. مثال: الهی رزقم ده. پس از ذکر اله اسم رزاق آمده است که میل به تعین دارد. این است که اله را سرسلسله و سلسله جنبان سایر اسماء الله می خوانیم. 20. به بیانی کل قرآن کریم پاسخ و اجابت به الهیت محمدی است که گفت الهی، یعنی قرآن مظهر الهیت دل محمد صلی الله است، چون محمد چیز خاصی از الله نخواست بلکه خودش را خواست. الهی کجایی؟ مرا بخواهید تا جوابتان دهم. قرآن، ولذا به معراج لقایش رفت. 21. و اگر این کتاب را نیز الهیات قرآنی نامیده ایم، دو دلیل دارد. یکی از منظر اسم اله است که این اسم بسیار کوچک و سه حرفی به خودی خود و در نثر و لغتش حاوی معنای عشق و عرفان است و اله به طور تحت اللفظی به معنای عرفه پرستیدنی یا معرفت عاشقان است، زیرا خود خداوند نیز در کتابش فقط عشاقش را لایق شناخت و توصیف خود خوانده است. و اما دلیل دیگر این است که برای نخستین بار به اذن الهی می‌خواهیم خداوند را به واسطه اسما و صفاتی که او خود در کتابش برای خودش معرفی نموده معرفی کنیم. 22. اله و الهی معروف ترین و رایج ترین اسم خداوند در پیروان مذاهب ابراهیمی است و این اسم در پیروان دین زرتشت نیز از قدیم الایام وجود داشته است که شاید از مذاهب ابراهیمی اقتباس کرده باشند، ولی عجیب تر این که در مذاهب بت پرستی هم به لحاظ تاریخی که ما قبل از دین ابراهیم هستند وجود داشتند که اعراب جاهلی از این جمله اند که قبل از اسلام نیز خداوند را اله و الله می خواندند. و این حقیقت جهانی نشان دهنده این معناست که اله از اسماء فطرت آدمی زاده است که از قلبش بر زبانش جاری شده است. پس نخستین نام خدا بر زبان بشر بوده است که این اسم حتی در مذهب ودایی در کتاب اوپانیشادها آمده است که کهن‌ترین مذاهب بت‌پرستانه در تاریخ محسوب می‌شوند که به همین میزان منشأ نخستین حکمت‌های عرفانی و وحدت وجودی به شمار می‌آیند. زیرا بین شرک و وحدت وجود یک موی فاصله است که این موی نیز از جنس معرفت است که عدم تشخیص این موی موجب این همه اختلاف بین اهل شریعت و اهل عرفان بوده است. 23. و اینکه چرا اسم اله در دل و زبان بشری او را به سمت لقاء الله در طبیعت می‌برد به لحاظ باطنی تا حدودی سخن گفتیم، ولی اینکه چرا الهیت در نزد عامه بشری به سرعت منجر به شرک و بت پرستی می شود علتی جز دنیا پرستی و بی صبری بر درگاه الهی ندارد. 24. بی تردید مهمترین موضوع الهیت بشری و الهی گفتنش همانا رزق و معیشت است که اگر آدمی بر این اسم و بر نیاز خود صبور بماند خداوند الهیت خود را بر او آشکار می سازد از سوی که مطلقاً قابل پیشبینی و محاسبه بشر نیست، یعنی از سمت غیب و آسمان. رزق شما و هر آنچه که به آن وعده داده شده اید در آسمان است، قرآن، و می دانیم که آسمان سمت بی سویی است، یعنی سمت اشیا نیست، و با این حال گروهی در تاریخ حتی در آسمان هم یک نقطه و سمت مجسم یافتند که مه پرستی و مذهب مهر و نیز نجوم و ستاره پرستی مصداق این شرک آسمانی است. 25. جهان الهی همانطور که از نص لغتش آشکار است، جهان عرفه‌ای و تأنیس است، یعنی جهان شهود عاشقانه است. پس همین جهان تعینات است که آدمی آن را می پرستد و این منشأ شرک و بت پرستی بشر است، زیرا در این جهان تعینات و شهودات الهی که جمله آیات الهی هستند تفکر و تعقل و نظر نمی کند و عجولانه و حریصانه به آن روی می نماید و رضا کورکورانه با این الهیات روبرو می شود، که این نوع روی کرد را روی کردی ظلمانی و دهری خوانده ایم. در این ظلمات الهیات عالم مبدل به بت‌هایی قابل تصرف می‌شوند که وسوسه شیطان است، زیرا این انسان حریص است که به تصرف اشیاء در می‌آید. 26. پس اگر ابن عربی خداوند را عین اشیاء می‌خواند، نه اشیاء ظلمانی که اشیاء نورانی و الهی است، یعنی این خود اله است که از هر شیئی آشکار است، همانطور که خود در کتابش می‌فرماید و او در آسمان‌ها اله است و در زمین نیز و او بر هر شیئی محیط است. پس اگر بر هر شیئی محیط است، از محیط و پیرامون و صورت بیرونی همه اشیاء درک و شهود می شود. ولی مسئله این است که دیدار خداوند را باور ندارند، که این آیه بارها در کتابش آمده است، و چون دیدارش را در جهان باور ندارند، به ظلمات و جسمانیت اشیاء مبتلا می شوند که همان شرک و بت‌پرستی است در قلمرو مذاهب. 27. پس هم عشق عرفانی و هم بت‌پرستی و دنیا پرستی، یعنی عشق نوری و عشق ظلمانی، هر دو ظهور اسم اله از بشر است که اهل معرفت به واسطه این اسم به اصائه و قیامت حضور پروردگار می رسند و الله را درک می کنند که الاله است. ولی منکران دیدار خدا به واسطه این اسم، آن هم با توجیه دین ناب و خالص، به ابلیسیت و ظلمات دهر دوچار می شوند و از قیامت جهان غافل می مانند تا هنوز هم حمالی اشیاء دهری را کنند و بطالتش را دریابند که به عقل آیند و توبه کنند. قیامت فرا رسید و نشانه‌هایش آشکار شد، ولی برای مدتی معین آن را از چشم مردم پنهان داشتیم تا به جزای اعمالشان برسند و مبادا که تو از منکران قیامت باشی. قرآن کریم. پس این پنهان داشته شدگی حقیقت جهان هستی حاصل انکار و غفلت از الهیت جهان و اشیاست تا باور به این کلام خدا که او در زمین و آسمان و در هر مکان و زمان و اشیا اله است. قرآن. 28. پس در حقیقت مشرکان ارضیت اشیاء را جستجو می کنند و عارفان آسمانیت اشیاء را، یعنی مادیت و الهیت. 29. حال بهتر رابطه ذاتی بت‌پرستی و وحدت وجود را در می یابیم که یکی بود اشیاست و دیگری نبود اشیاء، یکی علی اشیاست و دیگری لای اشیاست، که این دو جمعاً می شود الله اشیا، الله. 30. عارفان از لا کردن اشیاء دهری به علی اشیا می رسند، یعنی به عرفات جهان، ولی مشرکان از فرط جهل و حرص و شتاب دهر، دهریت اشیاء را همان حقیقت جاوید و اله اشیاء قرار می دهند و لذا به لای اشیاء، یعنی به نبودشان مبتلا می شوند و این همان خسران و نسیان دهر است. 31. پس اله دو تجلی دارد که همان تجلی اللهی است، الله، که یکی نوری و دیگری ظلمانی یا دهری است، و اصلا مصدر و ریشه لغت الله هم اله است، یعنی اللهیت، تشدید و تکرار و تحقق الهیت است. الله ظهور اله است. لا اله الا الله. 32. در جای جای قرآن کریم اسم اله مذکور است. از دو بچه مخلصانه و بت‌پرستانه و به لحاظی کل جدال بین مشرکان و پیامبران بر سر اله است. نبرد بین اله نوری و اله دهری، همانطور که در سوره انبیاء تماماً شاهد چنین نبردی هستیم و حضرت ابراهیم به امر اله خود همه الههای مشرکان را در هم می شکند و نمرود می گوید به یاری الههای خود بشتابید و ابراهیم را در آتش بسوزانید. در کل تاریخ شاهدیم که اشد تعصبات و غیرت مشرکان و نبردشان بر علیه پیامبران در دفاع از الله‌های مصنوعی و دستساز خودشان بوده است و به ندرت گزارش شده که مشرکان در دفاع از الههای طبیعی خود مثل ماه و خورشید و حیوانات و درختان دست به آن حد از خشونت و کشتار بزنند. خشونت و کشتار اعراب بت‌پرست بر علیه رسول خاتم و مؤمنان و خشونت خونین فرائنه بر علیه پیامبران ابراهیمی و کشتار یونانیان و رومیان بت‌پرست بر علیه مؤمنان مسیحی جملگی نشانه ظهور اشد نابودی در مقابل اله واحد است. 33. پس در حقیقت هنر و صنعت دست بشر هموار قدرتمندترین الههای دهری در نزد مشرکان بوده است که محل ظهور اشد کفر و ادابت خونین بر علیه توحید است، که امروز این الههای دهری و نابودگر به طرزی حیرت‌آور پرستندگانش را به سوی نابودی می کشاند. 34. در حقیقت هنرها و علوم و فنون مدرن مدعی آفرینش الهه‌ها هستند. به همین دلیل این علوم و فنون جای مذاهب توحیدی و معارف دینی را گرفتند و خود دعوی الهیت دارند. 35. از آنجا که الههای طبیعی در خدمت و ارادت مطلقی مشرکان قرار نمی گرفتند، الههای مصنوعی پدید آوردند که حاصل در هم کوبیدن و تجزیه و تحلیل و ترکیب الههای طبیعی هستند تا مرید مطلق امیال و نیازهای مشرکانی بشر باشند و بلکه بشر به واسطه این الهها پرستیده شود و خود اله گردد. 36. از قدیم الایام بت‌های مصنوعی آشکارا بهانه و وسیله اله شدن صاحبان این بت‌ها بودند، همانطور که در قرآن کریم شاهدیم که نهایتاً فرعون در مقابل با اله موسی ادعا کرد که منم اله شما. امروز نیز در وادی عمل این صاحبان صنایع بت‌ساز هستند که دعوی الهیت دارند همچون فرعون، و این واقعه جدید دال بر قیامتی بزرگ است و آن ظهور الهیت از انسان است. الهیت نوری و الهیت دهری که روی در روی یکدیگرند، امام و دجال. 37. همه اشیاء در عالم مظهر و مصدر الهیت پروردگارند که خود نیز بر این حقیقت آگاهند که خودشان اله نیستند. به همین دلیل در کتابش می فرماید هرچه که هست بلا وقف خداوند را تسبیح می کند که شما تسبیح آنها را فهم نمی کنید، و کل راز نور الهیت در امر تسبیح نهفته است که هر موجودی الهیت پروردگار را از موجودیت خودش منزه می کند، یعنی هیچ موجودی ادعای الهیت ندارد الا انسان دهر زده که این ادعا هم از جهل و غفلت اوست. 38. و اما فرق انسان از سایر موجودات چیست؟ قرآن کریم به ما می آموزد که همه موجودات درباره حقیقت اله داناتر از اکثر بشرند، ولی بشر حامل روح اله و اسماء الهی است در ذات خیش، و این است که احساس الهیت دارد که احساسی به کلی خلاف حق نیست. پس عیب کار در چیست؟ 39. اصلا فرق بین مؤمن و کافر به لحاظ قلبی و نیز فرق بین عالم و جاهل در همین امر است که یکی باطنن خود را اله می داند و عملا خود پرست است و دیگری الله را اله خود می داند و می پرستد. و این یک تفاوت قلبی و روحی است و چه بسا کسی که اهل نماز و باورهای قوی توحیدی باشد و استاد توحید ذهنی و کلامی باشد ولی باطنن خود را بپرستد، یعنی نتواند بین خود و خدایش تشخیص دهد، یعنی بین بود و نبود را، یعنی فرق ال و لا را در خود نیابد، یعنی حامل نور الهی نیست بلکه فقط لا است که احساس اله دارد از طریق معکوس و وارون ساختن لا که می شود ال، که این وارونگی را به کمک ابلیس در خود مرتکب می شود، زیرا عدمیت خود را نمی شناسد و لذا وجود الهی خود و روح الهی خود را نمی شناسد، زیرا وجود به عدم شناخته می شود. 40. پس احساس الهیت یک آدم کافر حاصل القا و آموزه ابلیس در عدمیت اوست، یعنی لایی که مبتلا به وسوسه ابلیس شده است تا به عل الهی خود نرسد و ظهور اللهی نیابد، یعنی لایی که موجودیت فیزیکی و دهری خود را عل میپندارد، یعنی وجود میپندارد و این یک الهیت کاذب است. 41. تا انسانی با یک انسان دیگر که محل ظهور الهیت حق است آشنا نشود، قادر به درک دروغین بودن الهیت خود نیست و این سرآغاز ایمان و علم حقیقی است که تشخیص مرز بین بود و نبود است که این اساس علم فرقان است و خداوند اهل تقوا را فرقان می بخشد. قرآن. 42. و اما حقیقت دیگر این است که اله و الهیت در عرصه ظهور هرگز من نیست و این بزرگترین راز عشق است که از اسم اله رخ می نماید، یعنی آن کس که مظهر الهیت است و محبوب و پرستیدنی است خودش را نمی پرستد و این است راز لا اله الا هو. و نیز این شهادت الهی در کتابش که خداوند شهادت می دهد که جزو پرستیدنی نیست و ملائک و عالمان نیز این شهادت را تصدیق می کنند. قرآن کریم. 43. پس این مهمترین راز اسم اله را بدان، هو، و این است ذکر الاذکار عارفان که همان اسم اعظمی است که خداوند به بزرگترین ظهور الهیت و هویتش تعلیم داد. یا من هو، یا من لا هو الا هو. پس بدان که اله هرگز من نیست، اوست. 44. اگر خداوند هم می‌خواست در منیت خود بماند، جهان آفریده نمی‌شد و الهیتش رخ نمی‌نمود و پرستیده نمی‌شد. 45. پس گوهری تسبیح و تنزیه پروردگار آدم که در ذات اشیا جاری است که موجب موجودیت آنهاست، همانا هویت اله است. هو گوهره هر تسبیح و تنزیه و تقدیس و تکبیر و توحید است، زیرا گوهر الهیت است که گوهره عالم وجود موجودات است و گوهره هدایت و حرکت جوهری و سیر الالله و کشف و شهود عرفانی. و آنکه الهیت جهان و اشیاء را دید متعلم می شود، یعنی الهی می گردد، یعنی محل و قلم رو به پرستش خدا می شود به واسطه خلقش. خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. علی علیه السلام. پس الهیت و اسم اله، اسم عشق و معرفت و موجودیت و هدایت است. 46. اله و الهیت منشأ اراده به محبوبیت در بشر است که مرکز همه اراده های قلبی بشر است که همه اعمال بشری را هدایت می کند. پس اسم اله فرمانده و امام همه امیال و عواطف و اعمال انسان نیز هست، زیرا آدمی هیچ حرکتی نمی کند مگر جهت محبوبیت خود. 47. چرا که فقط در احساس محبوبیت و دوست داشته شدن تا سرحد پرستیده شدن است که احساس وجود می کنیم. اینک رابطه اسم اله را با وجود و موجودیت عالم و آدمیان در میابیم که اسم اله پشتوانه و گوهره درونی خلقت نیز میباشد که فرمود نیافریدم انس و جن را الا این که مرا پرستش کنند. قرآن کریم. پس الهیت علت العلل آفرینش است. پس در سایر صفات الهی در خلقت زمین و آسمان ها و اشیاء نیز دخیل است. پس اسم اله ام الاسمای الهی می باشد و ام الصفات، زیرا الله اسم محض است و سایر اسمای الهی جمله صفات هستند. 48. و اما خداوند برای این که او را بپرستند از خودش گذشت و حیات و هستیش را به عدم بخشید و عدم آشکار شد در صورت عالم و آدمیان، و این سر هویت الهی در خلق است. یعنی خداوند در خلقش من نیست، اوست. لا اله الا هو، و این همان حقیقت رحمان و رحیم است که قبلا ذکرشان رفته است که دو تجلی از الهیت است. 49. پس اله اسم عشق و عرفان و آفرینش است و همه اسما و صفاتی که در این قلمروها دخیل است که طبعا کلیه اسماء الله را شامل می شود. 50. پس اینک رابطه بین الهیت پروردگار و خالقیت او را به وضوح درک می کنیم که خالقیتش حاصل الهیت اوست که ظهور عشق و عرفان اوست به خودش که در غیر خود ظاهر و شناخته و پرستیده می شود. یعنی آن که عاشق خود باشد عاشق غیر می شود و این دو امری واحد است که امر اللهی است. الله. 51. اسماء الله نهادی فطرت و خلقت ازلی انسان هستند و لنگرگاه های روح خدا در بشرند، یعنی اسماء الله قرائت و زبان و منطق روح خدا در نفس بشر هستند و نفس حیوانی بشر را ناطق ساختند. ولی این اسمای روحانی به قدرت تقوا و ذکر در جان آدمی احیا و گویا و معروف و قرائت می شوند که این قرائت عین قرآن است. پس آدمی حقیقت این اسماء را در نفس خودش در می‌یابد و در تعامل با زندگیش، یعنی از طریق معرفت نفس است که به معرفت الله می‌رسد و این کتاب هم تحقق این قرائت می‌باشد. 52 و اله اسم عرفات و عشق به ظهور و معرفی خیش است و روح این کلام قدسی که چون به عشق آمدم که خود را بشناسانم خلق را آفریدم و خود را آشکار و معرفی نمودم. این سخن الهیت خداوند است، بلذا اسم اله در جای جای قرآن حضور دارد، حتی شاید بیشتر از اسم رحمان و رحیم که سرلوحه سوره هاست و در اکثر موارد قرین اسم الله است و با این مضمون که هرگز با الله هیچ اله دیگری مگیرید، و این از آیات مکرر و ترجیع بندهای قرآن است. گویی غیرت و عصمت الهی درباره این اسمش بسیار بیشتر از سایر اسمای اوست، چرا که جوهره و علت آفرینش است و سایر اسمای الهی هم جمله در قلمرو به آفرینش او بارز و مفهوم شدند. چرا که قلمرو به عرفات و ظهور اوست. در حقیقت با این آیه مکرر به ما می‌فرماید که راز و منشأ الهیت نفس آدمی که همان اراده به پرستش و پرستیده شدن است، الله است. پس به سراغ غیر او نرویم که دچار ابطال و نابودی می‌شویم. این آیه مکرر نیز ام الآیات قرآن است که در همه سوره ها و لابلای آیات منتشر است، مثل سوره نمل. 53. الهی دعای فرج است، دعای نقد کردن نیاز هاست، دعای به وجود آوردن و به وجود آمدن است در نزد بشر. پس اله اسم آفرینش و ظهور است تا نیاز عدم به وجود تحقق یابد، اگر اله خالصانه و بدون شریک و شبه خوانده شود. مسئله این است که چون خداوند خالصانه و یگانه خوانده شود انکار می کنید، و چون با شریک خوانده شود ایمان می آورید، ولی حکم از آن خداست که او علی کبیر است. سوره مؤمن. یعنی حکم اجابت دعا و نیاز و وجود یافتن و ظهور با اسم علی است. اله اراده به ظهور و وجود یافتن است و علی سرآغاز و اسفه و قلمرو به وجود یافتن و تحقق الهی در بشر است. 54. و اما بزرگترین حقیقت خلاقی اسم اله آن است که همه مخلوقات را الهی می سازد، به گونه ای که هر موجودی در زمین و آسمان ها آیه ای از حضرت اوست و الهیت او را معرفی می کند. یعنی مظهری از اله است که از بچه علم کلمه حاصل صفت فعال از اسم اله است که می شود ال لاخ. همانطور که صفت فعال از مصدر خلق می شود خلاق و از مصدر علم می شود علام. همانطور که خلاق به معنای آفریننده نیست بلکه خالق به معنای آفریننده است، و خلاق به معنای کسی است که دیگری را آفریننده می کند همچون خودش. پس الله به معنای اله کننده هر مخلوقی است که کمال این الهیت به انسان داده شده است تا خلیفه اش باشد، که این معنا در قرآن کریم در ده ها آیات به هو منسوب شده است. لا اله الا هو، که این هو همان خلیفه مطلق اوست که الله نیست بلکه مظهر الله اکبر است، و به همین واسطه است که با آفرینش انسان افزون می آید. فتبارک الله در این معنا تا توانی فکر و ذکر نما، که به مثابه اساره کل این کتاب است.